اسرائیل در جریان فرایند تصمیم گیری آمریکا موضوع ساز خوبی هست، یعنی پرونده سازی خوب میکنه.
بله.
و لذا ورود پیدا کرد که اون ادعاشون هم دیگه تقریبا با حضور مردم و خدمت شما عرض کنم که به خصوص پس از جنگ
رفتارهاشون،
رفتارهای مردم دیدن اون اساسا ادعای چنین حرفی رو دیگه پیگیری نکردن که ما
رفتارهای برای خودش هم تو جنگ که وقتی مدرسه رو میزنن بله. هم همینطور هست.
بله بله. بله. اون هم مدرسه و هم وقتی که مردم وارد ماجرا شدن و بله. به خصوص اینا در نگاه ما شاید برای منی که وسط ماجرا هستم بگم خیلی شاید معنادار نباشه، ولی همین اقدام به ظاهر کوچکی که ایران اعلام کرد که ما جان فدا ثبت نام میکنیم و یک خیر عظیمی از مردم ثبت نام کردن، اینها معنادار هست در جنگ، یعنی روش میشه حساب کرد و تحلیل کرد.
بله، خیلی متشکر از حضرت عالی. نکات خوبی در برنامه گذشته گفته شد که من ترجیح دادم استاد یک مرور اجمالی داشته باشن. میریم سراغ دیگر کارشناس عزیزمون جناب استاد ایزدهی. خب سوالی که مطرح کردید، فرمودید برای چه جنگ، برای چه، که یعنی در حقیقت اهداف جنگ رو ما مد نظر داریم، که حالا به این سوال هم در خلال صحبت و در برنامه گذشته اشاره اجمالی شد، ولی به تفصیل انشاءالله در این فرصت میخوایم از محضر اساتید بهرمند بشیم. استاد ایزدهی بفرمایید.
ببین، جنگ ها فارغ از اینکه چه کشوری شروع به جنگ میکنه، یه اهداف مشخص پیشینی داره، حالا چه تو حوزه سیاسی باشه، حوزه اقتصادی باشه، قومی باشه، مباحث روانی باشه. مثلا ممکنه که از حوزه اقتصادی اینا میرن و خب امکاناتی توی کشور مورد تهاجم هست، خب به کارشون میاد. حالا اینا این کارم نمیکنن، میگه نفت فلانجا رو رفتیم بگیریم به خاطر اینکه اون نفت داره باید بجنگیم، این کارم نمیکنن، خیلی رسما میگه. یا مسیرهای تجاری رو اگه توی جنگ تغییر ندن، هویتشون از بین میره، ماهیتشون بعد خطر میفته. از لحاظ سیاسی جنگ ها میخواد اون شخصی که تهاجم میکنه برای خودش یک هژمون بسازه، برای خودش یک قدرت بین‌المللی بسازه، اینم جز با جنگ و اظهار قدرت حاصل نمیشه. یا تو برخی از موارد که به صورت خاص توی آمریکا این اتفاقا معمولا میفته، هر وقت اون رئیس جمهور از یک بحرانی برخوردار میشن، چالشی میخورن، مجبورن جنگی درست کنن که به واسطه اون جنگ فضای عمومی رو به سمت خودشون جلب کنن که ما میخوایم برای کشور کار کنیم. و معمولا اینطوری بود، جز این دفعه اخیر که آمار جنگ به ضد ترامپ تمام شد. معمولا توی جنگ ها وقتی جنگ شکل میگیره، ماهیت اصلی اون رئیس جمهور پنهان میشه و اون محبوبیت برش ایجاد میشه. این جنگ البته علتهایی داشت که حالا در ادامه عرض میکنم، پس بازم بحران داخلی ممکنه اتفاق بیفته. توی این جنگ هم شاید اون پرونده مشهور ابستین شاید مثلا بوده که فضاها رو باید قدری تغییر میدادند. و بحث‌های تقسیمات مرزی و بحث‌های ملی‌گرایی یا حتی بحث انتقام نسبت به کارهایی بود، اینا کارهایی که عادتاً جنگ‌ها بر اساس همین‌ها در طول تاریخ اتفاق افتاد و خواهد افتاد. اما اینکه اونها بخوان بر این اساس بگن، خب طبیعتاً چنین چیزی رو نخواهند گفت. یعنی فرق است بین توجیه جنگ و علت جنگ. توجیه جنگ یک امر ظاهریه، مردم فریب، شاید به ظاهر موجه، و طبعا باید این تفکیک بشه بین این دوتا. یکی از ویژگی های جنگ، یعنی جنگی که الان باش مواجهیم، آقای دکتر حکمتنی هم به خوبی اشاره کردن، اینه که مردم ناظر جنگ نیستند. مردم یکی از علت ها، یعنی اون کارگزار اصلی جنگ هست.
بله بله.
یعنی آمارها تغییر میکنه، مردم اقبالشون به جنگ تغییر میکنه، سپاه افت میکنه، اون دشمن مجبور ارتششو به قول امروزه فتیلشو پایین بکشه. یا اینکه مردم طرفداری میکنند، اینا مجبورن که این کار انجام میدن. شما این حجم اقبال مردم به انتقام خون امام شهید یه طرف، از اون طرف حدود 60 الی 70% مردم مخالف تجاوز آمریکا به ایران. خب این در نوع مواجهه جنگ تأثیر گذاره. مردم جدا از اون بحث افکار عمومی و جدای از بحث کارگزاریشون توی بحث جنگ، عملا خط دوم جنگ هم نیستن، یعنی اینا عملا تو خود جنگند.
بله.
به همین خاطر باور به این که این هدف و این توجیه کجاست، چه توی اون کشوری که حمله میکنه چه اون کشوری که مورد حمله قرار میگیره مهمه.
درست.
امروز تو کشور ایران هیچ کسی توجیهات اونا رو باور نمیکنه که اومدیم برای سلاح هسته‌ای بگیریم، اومدیم نمیدونم برای اینکه عده‌ای در دیماه کشته شدن اونها رو براشون میخوام آزادی براشون کسب بکنیم، حرفای این حرف. عین این منطق توی کشور آمریکا هم هست، یعنی اونام باور نمیکنن، یعنی حتی توده مردم آمریکا هم باور نمیکنند، متحدین هم باور نمیکنن، یعنی متحدین آمریکا هم باور نمیکنن. به همین خاطر هیچ کدوم از اینا وسط گود نیومدن، ناتو نیومده، اروپا نیومده. و این تجربه تاریخی نشون میده که مسئله اصلی رژیم صهیونیستیه که هیچ وقت توی مرزهای خودش مقید نکرده خودش رو، اصلا همواره اون دایه نیلتا فرات و این که سرزمین مقدس و این که من باید حمله کنم همیشه خدا همینطور بود، یعنی به مصر حمله کرده، اردن حمله کرده، به لبنان حمله کرده، سوریه حمله کرده، هیچ کشوری نیستش که حمله نکرده باشه. و طبعا از لحاظ هویتی اونها ایران رو یا جبهه مقاومت رو برای خودشون نقطه مقابل میبینن. آمریکا برای تأمین امنیت اونها مجبور بیاد وسط گوت، حالا به بهانه‌های مختلف که الان شاید الان 30 سال 40 سال داره میگه ایران هسته‌ای داره در نزدیک نمیدونم ساخت هستی که هنوزم خبری نیست و خودشون هم میگن خبری نیست.
مکرر این راهی بهش دامن میزنن، 10 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، فکر کنم 20 سالی از اون 3 ماه و 6 ماه و 10 ماه گذشته.
حالا جالب ترش اینه که تنها کشوری که بمب اتمی رو تولید کرده و اون فاجعه ژاپن رو رقم زده، مجرمترین کشور در حوزه هسته‌ای، اومده نقش پلیس هسته‌ای رو به کار میبره که اگر ایران این کار رو انجام بده چه شود. دو تا کشور مجرم هسته‌ای، یکیش آمریکا که خب عملا انجام داده، رژیم صهیونیستی که عملا کلاهک‌های متعدد داره و عملا زیر MPT نیومده، علیه یک کشوری که غیر هسته‌ای است و میگن تو هسته‌ای هستی. یعنی اینا از شوخی های
و اون همه تعهدات رو MPT داده پذیرفته،
چندین نهاد معتبر اطلاعاتی آمریکا دارن چندین سال اعلام میکنن که اصلا ایران مسیرش اون نیست. حالا میخوام بگم توجیه اینجاست، توجیه هسته‌ای، اما باطن کار اینی که در منطقه‌ای که اسرائیل قرار دارد هیچ کشور بزرگ و قدرتمندی نباید باشد.
عجب.
این نکته مهمه. شما تو این که از حرفای امروز اینه که اگر کارش با ایران بر فرض محال خودشون تمام بشه نوبت ترکیه است. بله. چرا؟ چون ترکیه کشور بزرگ اسلامیه در نزدیکای اسرائیله. این مسئله ای که کسی اگه از راه دور نگاه بیرون نگاه کنه و ماهیت جنگو ببینه، این ماهیت جنگ، جنگی که اسرائیل دوش دخیل بوده، همیشه هم شروع کننده جنگ بوده، همیشه هم به همسایه تجاوز کرده، آیا اونها دلشون برای اون چند نفری که فریب خوردند و تو این کشور یا کشتند و یا کشته شدند دلشون برای اونها سخته؟ دلشون برای این سخته که ملت ما به آزادی برسن؟ این حرفا معلومه، توجیهاتی است که انجام دادن. و نکته مهمتر که آقای دکتر حکمتیان گفتن بحث مظلوم سازیه. این فضای عمومی جهان سر اینه که از مظلوم باید حمایت کرد و ظالم، ظلم امر ناپسندیه و ظالم باید سر جاش نشوند. خب حالا کی ظالمه کی مظلومه؟ بارها اینا میان بین شهید و جلاد جاشو عوض میکنن. خب الان حمله کنیم به ایران به خاطر اینکه ظالمه؟ خب به چه اعتبار؟ و تو چی کاره ای؟ کشوری که عین قصبه تو اسرائیل.
بله.
اصلا واژه اسرائیل یعنی خود غصب کشور فلسطین.
بله.
و کشوری که بازم عین غصبه، یعنی آمریکایی که اومده مردم سخبوس رو گرفته و زده و کشته خودش رو ساکن شده. دو تا کشوری که عیناً غاصبند دارن حمله میکنن به یک کشوری که هزاران سال تو کشور خودش زندگی کرده.
تمدن کهن،
تمدن اصلا قابل مقایسه نیست این دوتا کشوری، کشوری که 80 سال آیا سابقه دارد، اون کشوری که 300 سال سابقه دارد در مقابل اون وقت به بهانه این که ما میخوایم کدخدای منطقه باشیم، ما میخوایم کدخدای جهان باشیم. لذا مردم هم میفهمن امروز این که عرض کردم مردم کارگزار جنگن، مردم منطقه جنگ رو در اثر تاریخی میفهمن، اینا رو کنار هم بذارند معلوم میشود که اون ظالم که امروز انقدر آش شور شده که هیچ کشوری ولو اونایی که در طول تاریخ استعمارگر بودند، ولو اینکه امروز هم استعمارگرن مثل فرانسه، انگلیس، ناتو،
اینا هم پیمانان سنتی آمریکا
از قدیم با هم دیگه
انگلیس مخصوصا
هیچ کدوم پای کار نیومدن، یعنی انقدر آش شور شده که جنگ علیه ایران هیچ توجیهی ندارد و همه توجیه ها عملا معلوم علکیه.
بله، خیلی متشکر از توضیحات حضرت علی جناب استاد ایزدهی، کارشناس محترم برنامه فقه پویا. ما همچنان همراه شما بزرگواران هستیم و مباحث رو از زبان کارشناسان این برنامه میشنویم. فرصتی رو از همکارانمون میگیریم، انشالله در ادامه با شما عزیزان خواهیم بود.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
شنونده رادیو معارف هستید، برنامه فقه پویا و گفتگوی ما با اساتید محترم جناب آقای دکتر حکمت نیا و جناب آقای دکتر ایزدهی در خصوص موضوع برنامه چارچوب نظری به ابعاد فقه حقوقی جنگ، که در خصوص اهداف جنگ ما سوال رو در حقیقت مطرح کردیم و نکاتی رو از زبان عزیزان میشنویم. استاد حکمت نیا بفرمایید.
بله، ما در باب اهداف نکات ارزنده‌ای رو جناب آقای ازدهی فرمودند. من یه خورده خلاصه ترش میکنم تا و یه بحث تکمیلی هم مطرح میکنم. ببینید، اگر ما شروع جنگ رو، توجیه جنگ رو بیان بکنیم که چرا جنگ میشود، رفع اون خطر رو باید ببریم تو هدف قرار بدیم، یعنی این خطری که ما براش جنگیدیم این باید رفع بشه، این خطر باید از بین برود. پس باید ببینیم که ما از چه چیزی احساس خطر میکنیم و آمریکا از چه چیزی احساس خطر میکند، یعنی اون خطری که با لحاظ اون وارد جنگ شده و الان در صدد این هست که این خطر رو از ساختار سیاسی و نظامی جهان حذف کند. این خطر یک بعد تکنولوژی دارد، یه بعد زیرساختی و نظری دارد. در بعدهای تکنولوژیش مثلا فرض کنید که این بحثی که میگه ما از سلاح هسته ایران احساس خطر میکنیم، یعنی
منه.
اون برونداد خطر ایران رو سلاح هسته ای میداند، ولذا متمرکز میشه بر این که من ایران دستیابی به سلاح هسته ایش در ساختار فعلی جهانی دارای خطر است و من باید او رو خلع اصلاحش کنم. پس اون مفهوم خطری که داره تأمین میکنه، این یک ظاهر داره و یک لایه دوم داره که اون لایه شناختی و پنهانش. لایه ظاهرش استنادی که میکنن همین بحثی هست که اینا توانمندی های تکنولوژی دارند.
بله.
و این برای ما خطر هست. این توانمندی های تکنولوژی رو مواردی و مثال میزنن، مثلا فرض کنید که سلاح هسته‌ای هست، جریان موشکی هست، نفوذ منطقه ایران هست، اینا ظواهر کار هست.
بله.
اما قسمت دوم که به نظر میرسد حساس‌تر هست، ببینید برگردیم ما آمریکا رو یک نگاه دقیق‌تری به ساختار شناختیش داشته باشیم. آمریکا در میان کشورهای جهان به لحاظ نظری یک کشوری هست که تمام ساختارهاش بر اساس اصالت منفعت، تجربه گرایی اصالت منفعتی هست، یعنی محاسبه منفعت میکند.
بله.
خب این محاسبه منفعتش طبق قاعده هم هست، یعنی منفعت دور، نزدیک، منفعت وسیع، کم، زیاد،
معارضه های منفعت پس توی یک ساختار کاملا شناخته شده ای هست برای سیاسی ها، برای حقوقی ها. مثلا ما در حقوق وقتی که نظر آمریکایی رو در حق میخوام بررسی کنیم، میگم حق عبارت است از منفعتی که مورد حمایت قرار میگیرد. میخوام بحث قراردادها رو بکنیم، میگم قرارداد عاملی است برای تحقق منفعت راحت.
درست.
همه این ساختار بر اساس منفعته.
بله.
منفعتم علمی هست، یعنی نمیخوام حالا من چون فضا و فرصت نیست که دقیق وارد شم، ولی خب اینا بحثی است که 2300 سال روش کار شده، فرمول داره، محاسبه داره و فقط برای برخی از اجزای این فلسفی محاسبه یکی دو تا جایزه نوبل برده شده برای این ترسیم این ساختار منفعت.
درست.
علمی داریم بحث میکنیم، نمیخوام بگم که مثلا منفعت گرایی یعنی بریم منفعت کسب کنیم، نه، یه ساختار علمی سیاسی اقتصادی بر اساس یک نظریه فلسفی اصالت منفعت وجود داره. این یک. خب پس خطری که احساس میکنه خطر راجع به منافع خودش هست. این مهمه. اون وجهی که ایران منافع آمریکا رو در خطر قرار داده است، این شناختش به نظر من خیلی کمک میکنه برای فهم ماجرا. ببینید آمریکا به نظر من، البته من نه متخصص این امور هستم، فقط یه مقداری بیشتر شاید فکر کرده باشم،
بله،
ولی اگر جایش اشکال داره شنوندگان عزیز عفو بفرمایند، فقط محلی هست برای مطالعه بیشتر. آمریکا یه کشوری هست که دنبال منافع خودش هست اولا، و دوم این که خودش رو در موقعیت ابرقدرتی میداند. این ابرقدرتی خیلی مهمه. یعنی چه ابرقدرتی؟ به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی این هست که حرف اول رو من باید بزنم و من تعیین کننده هستم. این موقعیت هست اسمش. از این کم موقعیت منفعت کسب میکنه، یعنی امنیت میفروشد. وقتی که کسی در موقعیت برتر باشد میتونه به کشورهای خلیج فارس بگه من امنیت شما رو تأمین میکنم. وقتی که در موقعیت برتر تکنولوژی باشد به ناتو میگه من عضوی از شما هستم به شرط اینکه حرف منو گوش بدید. وقتی که در برتری اقتصادی قرار بگیرد، موقعیت برتر داشته باشه، پول میدهد. لذا در بانک جهانی میگه من پولشو میدم، حق وتو دارم. پس برای موقعیت برترش اقتضاعاتش رو دیده است، یعنی پول داده است، تکنولوژی داده است، هزینه کرده است تا از این هزینه کردن ها منافع خودش رو تأمین کند. علل قاعده آمریکا اجازه نمیده کسی موقعیت برتر و ابرقدرتیش رو مخدوش کند. این مخدوش سازی بسیار بسیار برای آمریکا گرون تمام میشه. شما یک دو تا قرینه من بهتون بدم. در حوزه جنگ، در برای این اعمال این موقعیت خودش، در سابقه آمریکا همیشه این موقعیت محفوظ بوده، با هزینه کردن بوده. یک عنصری که ترامپ بهش اضافه کرد، این موقعیت رو با ادبیات تحقیر همراه کرد. شاید کمتر رئیس جمهوری در دنیا باشد که اینقدر جهان رو تحقیر کرده باشد. اروپا رو تحقیر کرد، چین رو تحقیر کرد، روسیه رو تحقیر کرد. این ابرقدرتی خودش رو بهش حوزه شناختی داد و یک خودباوری به اصطلاح، مثل این قضیه فرعون که در قرآن میگه فرعون دوتا کار میکرد. یک موقعیت برای خودش قائل بود، میگو به دست من احیا و حیات صورت میگیرن. بله، انا ربکم الاعلا میگفت، برای خودش موقعیت قائل بود. طرف دوم رو تحقیر میکرد. فاستخف قومه فاتا. این جریان رو در مدل سیاسی جدید آمریکا که من فانا ربکم الاعلا، این رب رو هم اگر یه فرصتی بود من توضیح میدادم در ادبیات، این رب در واقع یک تجلی هست برای به اصطلاح اعمال سلطنت. بله، این رب کمال اعلا هست. دو، استخفاف کرد. حالا در جنگ اون چیزی که واقع شده بود، یعنی باید بگیم این انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی. ببینید این تمدن خفته بیدار شد. بله. تمدن اسلامی بیدار شد. این حرف من نیست که بگم من برداشت کردم. برخی از محققینی که تمدن پژوه هستند معتقد هستند که تمدن اسلامی وارد مرحله جدید خودباوری رسیده است. این خودباوری اون موقعیت رو در خطر قرار میده. بله، سردمدار این خودباوری رو باید بگی ایران بوده. ایران نقش انقلاب اسلامی در این قضیه مهمه. البته اشکالهایی هم داشته. علل قاعده وقتی که شما وارد عمل میشوید نمیتونی بگی من اشکال ندارم. ما در اعمار زمامداریمون اشکال داشتیم، ولی اون وجه غالب زمامداری و حکومت اسلامی و انقلاب اسلامی، اون وجه غالبش صرف نظر از برخی از ایرادها، آسیبها، مشکلات، ناداریها، اینها سر جای خودشه، ولی اون وجه غالب که میشه اون را کنار گذاشت. میدونی یکی از مهمترین بحثای فهم جریانی این هست که شما همونطور که در زندگی خود دوچار حلم هستی، در تحلیل کلانم دوچار حلم، حلم استراتژیک داشته باشی. به چه معنا؟ آقای موسوی ببین، حلم این هست. تو عرب ها میگن این حلم زد دو تیشه. تیش چیه؟ تیش این تیرانداز که میخواد تیراندازی کنه دستش میلرزه، تیر به هدف نمیخوره.
درست.
خب چرا دستش میلرزه؟ چون چشمش میلرزه، چون حاشیه رو با متن قاطی میکنه.
درست.
اگر حاشیه رو با متن قاطی بکنی تو متن نمیتونی بری. من دارم متن رو میگم نه حاشیه رو. ببینید هر حکومتی دارای متنی هست، دارای حاشیه‌ای هست. متن تمدنی رو میگم بیداری تمدنی.
درست.
حاشیه‌اش خیلی چیزها، مشکل‌هایی داشتیم، مشکلات زندگی مردم بوده. حلم میگه که حالا فعلا اینقدر خط رو گم نکن.
درست.
یا مثلا شما در اونجایی که انسان‌ها دچار خوف و نقص مال و انفس میشن، خدا چجوری به اینها پیام میده؟ میگه خط رو گم نکن. میگم خط چیه خدا؟ میگه انا لله و انا الیه راجعون. میگه این خطه و بشر صابرین، حواست باشه اینجوری بری. یا ما خط تمدنی رو باید پیدا کنه. خط تمدنی بیداری تمدنی اسلام، این در دراز مدت جواب میده. بله مشکلات هم هست. لذا اون اتفاقی که خوب آمریکا به نظر من فهمید، درکش درسته، که یک تمدن اسلامی دارای ظرفیت بسیار وسیع این موقعیت رو در خطر قرار میده، جهانبینی رو در خطر قرار میده. اشکال اینجاست. به این سادگی هم این اشکال رفع شدنی نیست. لذا آمریکا هم از منافع خودش میترسه و هم از موقعیت خودش نگران هست. این موقعیت هم به لحاظ جهانی، و شما میبینید که اگر این موقعیت ابرقدرتی از دست بره، بحث چین براش مطرحه، بحث تمدن اسلامی براش مطرح هست، و این تزلزل رو رؤیت میکند در کشورهای اروپایی.
این مطلبی پس... که میفرمایید یعنی دارید از نگاه اونا و برداشت اونا دارید خطری که احساس میکنن رو توضیح میدید.
من احساسشون رو قبول دارم اینجا. این بله. احساس درسته.
بله.
یعنی
درسته به این معنا که چون با یک تمدن عظیم و قدرتمندی مواجه شدن که دیگه با بقیه موارد و جنگ ها متفاوته.
موقعیت ببینید، موقعیت آمریکا موقعیت، یعنی باید البته موقعیت وقتی در خطر قرار میگیره دو کار میتونه بکنی. یکی این که بیای تقسیم منافع کنی. یکی این که خطر رو از بین ببری. اون دست طرف مقابل هست که چه کار بکنه.
درست.
طرف مقابل که مدافع محسوب میشه، یا میتونه تسلیم بشه یا میتونه تحمل خطر کنه، تحمل ضرر کنه، در موقعیت قرار بگیره. نهایتش این هست مذاکره‌ای در موقعیت کنه. این که شما میگفتی یک جملاتی ترام گفت که خیلی این جملات معنا داره. ما گاهی موقع میگفتیم اینا بلوفه، اینا قلوفه. نه جدیه که آقا شما موقعیت من رو در خطر قرار دادی، کلتون رو از بین میبرن. این یعنی عنصر خطر رو از بین بردن. ولی وقتی که نتونه عنصر خطر رو به قرار بده، طرف مقابل در موقعیت قرار میگیره. موقعیت باید بشینه سر منافع دیگه گفتگو کنه.
درست.
شما این ادبیات دیگه بیا تنگه هرمز رو با هم مدیریت کنیم حالا.
بله یه بار گفته
بله من. این یعنی در موقعیت تا رو داره میبینه. ما اگر خودمون احساس موقعیت میکنیم، او باید ما رو در موقعیت احساس کنه، یعنی احساس بکنه که دیگه این به اصطلاح خطر رو به اون معنا که من کل رو از بین میبرم، یه شب تمدن از بین میبرم، ملت رو از بین میبرم، دولت رو از بین میبرم، اینها به خاطر این هست که میگفت اون منشأ خطر رو کلن زائل کنه.
اینا هم بلوف نبود یعنی به نظر شما؟
نه بلوف نیست به نظر من. این اگر امکانش داشته باشه و اگر جهان یاری کنه و اون فشار افکار عمومی اجازه بهش بده، چون ما امروز خواهیم گفت تو ضمانت اجرا اگر فرصت میشد، ما ضمانت اجرای قواعد جنگ به معنای دادگاه نداریم.
بله.
ولی یادمون باشه افکار عمومی پدر انسان رو در میاره.
همینطوره. بله.
پس من جمع‌بندی کنم، خیلی زیاد شده، پراکنده شده یه مقدار.
خواهش می‌کنم، دیگه ما دیگه وقت نداریم تو این برنامه. اینو این چند جمله آخر شما بله. ممکنه استاد من اصخایی میکنم سوء برداشت بشه، چون شما دارید افکار اونا رو ترسیم میکنید به معنی
موقعیت خودمون.
بله، به معنی حق دادن به اونا نیست. میخواید بفهمید که تو ذهن اونها چی داره میگذره.
شناخته این. آره. شناخت.
آره.
ببینید منشأ این شناخت یک دو عنصر هست، یه موقعیت جمهوری اسلامی و تمدن اسلامی هست.
بله.
این آیا حاصل شده؟ این من میگم با توجه به اتفاقاتی که تو 50 سال اخیر اتفاق افتاده،
بله،
جهان اسلام به یک موقعیت تمدنی رسیده.
دوست.
این روشن.
بله.
بحث دوم، این احساس خطر مربوطه به اونهاست، موقعیت مربوطه به ماست، توسعه مربوطه به ماست.
بله.
خطر احساس اونه. پس جهان اسلام به یک موقعیتی دست پیدا کرده، آمریکا از این موقعیت احساس خطر میکنه.
این که این موقعیت جهان اسلام کاملا استثنایی و بی‌نظیر هست در شرایط کنونی.
ببینید به لحاظ مطالعات تمدنی، تمدن اسلامی تو 300 ساله اخیر در یک حالت خفتگی وجود داشته، قبلا صاحب موقعیت بوده.
آه.
تو این 300 سال اخیر از موقعیت افتاده، الان دوباره برگشته به موقعیت خودش.
بله.
و ادعا میکنه. این ادعا در حال حرکت رو به جلو هست.
درست.
اما طرف مقابل از این موقعیت دچار ترس استراتژیک میشه که موقعیت من در خطر قرار میگیره. عین این ماجرا در چین هم اتفاق افتاد.
بله.
چین یک کشور با جمعیت ضعیف بود.
بله.
احساس خطرم روش نبود. چین در موقعیت برتر تکنولوژی قرار گرفت، احساس خطر اومد براش.
بله.
پس ما یک رشد برای خودمون بداریم، یک مواجهه با خطر با دشمن داره.
بسیار عالی.
حالا اون کاری که میخواد بکنه، اون میخواد این موقعیت رو متزلزل کنه، ما باید با اون خطر مبارزه کنیم.
متشکرم. این جملاتی که آقای دکتر حکمتنیا کارشناس محترم برنامه فقه پویا خیلی با دقت روش ما رو توجه دادن، در حقیقت دارن شناخت ما رو نسبت به وضعیت بیشتر میکنن که چرا اون این ادعا رو داره و ما در چه موقعیتی هستیم. توضیح میدن موقعیت ما رو و
احساس خطر
اونها رو. یعنی به معنی این نیست که اگر ما میگیم مثلا دولت مردان آمریکا چنین احساس خطر میکنن، چنین نکاتی مد نظرشون هست، خدا نکرده برداشت غلط داشته باشیم، پس حق با اوناست دیگه. خب اونا که احساس خطر میکنن دیگه، پس باید حق داشته باشن بجنگن. نه، میخوایم بدونیم که در افکار اونها چی داره میگذره، اونها با چه نگاهی وارد موضوع شدن، چون هر چه شناخت بیشتر داشته باشیم اون وقت تو راه حل تو دفاع ما میتونیم بهتر کار کنیم. خیلی متشکر از لطف و همراهی شما. ما در برنامه امروز علاوه بر مرور مباحث گذشته وارد این بحث شدیم که هدف از جنگ از سوی دولت متخاصم آمریکا، حالا رژیم غیرقانونی و غاصب صهیونیستی چی بوده. کارشناسان محترم جناب استاد ایزدهی و جناب استاد حکمتنیا تلاش کردند تا مباحث شناختی رو نسبت به اصل موضوع ارائه کنند تا ما با نگاه کامل و دقیق‌تر مسئله جنگ کنونی رو رصد کنیم. از این عزیزان بسیار متشکرم، جناب استاد حکمتنیا و جناب استاد ایزدهی، هر دو بزرگوار از اعضای محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی هستند، و از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز هم به مباحث برنامه امروز فقه پویا بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.